این جریمه گرفتن درسته یا نه، این منوط به اینه که ما از آیه قرآن و امکان از و اسرتن فنظرتون الى میسره، از این وجوب انذار رو بفهمیم مهلت دادن یا استحباب مهلت دادن رو بفهمیم. و امکان از و اسرتن فنظرتون الى میسره، خب اگر ازش لزوم رو بفهمیم جریمه دیر کرد به جهت وجوب انذار تقریبا درست نیست، چون ما رو میخوام در برابر تخلفش نسبت به اجراء تعهدش مجازاتی بکنیم و جریمه بکنیم، در حالی که از آیه قرآن فهمیدیم که اگر کسی به خاطر عدم توانایی پرداخت دین از پرداخت دین امتناع میکنه، واجب است که طلبکار به اون مهلت بده. خب پس اگر وجوب رو بفهمیم نتیجه این میشه که جریمه گرفتن در فرض اعصاد صحیح نیست، پس اون شرط ضمن عقد علل قاعده اختصاص به موارد تمکن پیدا میکنه، چون عرض کردیم ما جریمه دیر کرد رو از باب شرط ضمن عقد میگیریم، ولی با توجه به این که قرآن ما رو ملزم کرده به مهلت دادن برای کسی که ناتوان از پرداخت بدهی و دینش هست، دیگه ما نمیتونیم حتی بر اساس اون شرط ضمن عقد از مؤثر جریمه بگیریم. این میشه شرط مخالفه با کتاب. پس شرط ضمن عقد تخصیص میخوره به موارد اعصار، چون اگه قرار باشه اون شرط موارد اعصار رو بگیره میشه شرط مخالفه با قرآن، شرط مخالفه با قرآن وجوب عمل نداره. المؤمنون عند شروطهم تخصیص خورده به شرط مخالفه با قرآن. پس نفرمایید که ما به مقتضای شرط ضمن عقد میگیریم، اون شرط ضمن عقد دیگه شامل موارد اعصار نخواهد شد، به جهت اینکه قرآن گفته فنظرتون الی میسره. فنظرتون الی میسره اگه ازش وجوب و لزوم فهمید. دیگه فرقی میکنه برحال، اگر اعصار این چنین مسئله باشه فنظرتون الی میسره اگه ثابت باشه. خب البته مؤثر که همه مردم مؤثر نیستن، یعنی اینطوری نیست که همه مبتلای به اعصار باشن. الانم در قوانین ما اگر اعصار ثابت بشه خب فرق میکنه معامله با اونها، ولی مهم اینه که از اولی که قرض میدید این آقا مؤثر نباشه، چون بعضی هم از اولی که قرض میگیرن مؤثرن، از اول هیچ راهی برای پرداخت بدهی نداره. البته حالا اونی که از اول با علم به این که نمیتواند قرض خودش رو بده اومده این تعهد مالی رو پذیرفته و از اول مؤثر بوده، اون باز یه بحث دیگه ای داره. ما فعلا نسبت به کسی سخن میگیم که در بعد از قرض گرفتنش مبتلای به اعصار شده، نه اینکه از اول یه آدم ورشکسته ای که میدونه هیچ راهی هم برای پرداخت بدهی نداره از اول میاد قرض میگیره و خودش هم تعهد میکنه که اگر این قرض رو نداد جریمه بشه، حالا اعلان میکنه که من مؤثرم. خب تو که از اول مؤثر بودی حق نداشتی که بیای پول مردم رو بگیری. و شاید آیه قرآن ناظر به اون کسی که از قبل از اون تعهد و قرضش اعصار داشته ناظر به اون قضیه نباشه. ما فعلا نسبت به کسی بحث میکنیم که بعدن مؤثر شده و ناتوان از پرداخت بدهی شده. پس عرض کردیم این شرط به جهت شرط مخالفه با قرآن شامل فرد مؤثر نمیشه، از این جهت شرط اختصاص داره به افراد متمکن. افراد متمکن اگر پرداخت بدهی نکردن باید جریمه بدن، ولی مؤثر نباید جریمه. اما اگر از فنظرتون الی میسره، ما این مطلب رو فهمیدیم که مستحب به این کار و امکان از و اسرتن فنظرتون الی میسره، اگر مستحب باشه نه جریمه دیرکت نسبت به اونم جا داره، شرط شرط مخالف با قرآن نیست، پس شما جریمه دیرکت رو میتونید بگیرید حتی از کسی که در اثنا هم مؤثر شده است، و این حکم حکم استحبابی است نه حکم وجوبی. خب این بنابراین که وجوب بفهمیم یا استحباب بفهمیم، حالا از آیه وجوب فهمیده میشه یا استحباب فهمیده میشه؟ عرض کردیم اگه وجوب فهمیده بشه جریمه نباید بگیریم، شرط میشه شرط مخالفه با کتاب. اگه استحباب بفهمیم نمیشه جریمه رو گرفت. حالا از آیه قرآن وجوب فهمیده میشه یا استحباب فهمیده میشه؟ در مثل این موارد ما از دو طریق باید مسئله رو اثبات کنیم، یکی ما باشیم آیه چی میفهمیم، یکی این که قرائن بیرونی چی به ما میگه. پس اگر ما باشیم آیه، آیا ازش وجوب میفهمیم یا ازش استحباب میفهمیم؟ نکته دیگه عبارت است از قرائن بیرونی. بعید نیست که اگر ما باشیم آیه وجوب بفهمیم، و این کان از او اسرتن فنظرتون الی میسره، یعنی این ترکیب ترکیبی است که بیانگر حکم الزامی است، بعد نداره. البته ظهورش ظهور ضعیفیه، ظهور قوی نیست، ولی به هر حال ما باشیم و این آیه و این کان از او اسرتون فنظرتون الی میسره، میگیم که خداوند متعال به صورت لزومی از ما خواسته که به یک انسان مؤثر مهلت بدیم. پس در ارتباط با اون بحث داخلی خود آیه، ظهور این آیه در وجوب و لزوم بعدی نداره که بگیم ما از خود این آیه به تنهایی لزوم مهلت دادن به بدهکار ناتوان از پرداخت بدهی رو میفهمیم. اما به لحاظ قرائن خارجی گویا این که ما وجوب نمیفهمیم بلکه استحباب میفهمیم. از جمله قرائن خارجی مثل اون روایتی بود که گفت یک کسی مؤثر، پرداخت بدهیش هم رسیده، الان میخواد یه معامله با ما انجام بده که هم مهلت بگیره و هم سود بده. حضرت فرمود مشکلی نداره این چنین معامله رو بکن. خب اگر اعصار واجب، اگر امهال واجب باشه برای مؤثر، دیگه اون بیعی که بعد به مقتضای اون سود بخوان بگیرن کار درستی نیست دیگه. باید امام چی میفرمودن؟ باید میفرمودن نه، تو باید مهلت بدی، معنا نداره بیع بکنی سود بگیری، چون فنظرتون الی میسره چیه؟ فنظرتون الی میسره واجبه. پس قرائن خارجی نشون میده که نه، فنظرتون الی میسره وجوب و لزوم نداره بلکه استحباب، حکم اخلاقی است. پس بر اساس قرائن بیرونی ما میتونیم بگیم که شرط ضمن عقد حتی نسبت به آدم مؤثر هم نافذ است و ما میتونیم جریمه دیرکرد بگیریم. البته استحباب در اینه که ما اگر دیدیم کسی مؤثر است به اون شرط و حقی که داریم عمل نکنیم و از او جریمه نگیریم. بعد به هر حال اگر نظره از سوی ما واجب باشه دیگه نیاز به درخواست او نیست. ما یه تکلیفی داریم به عنوان امهال، درخواست او در فرضی است که مهلت دادن بر ما لازم نباشه. مثل این که این آقا هنوز 3 ماه تا سررسیدش مونده، دیگه مطالبه ای نداره اون. پس این که اون مطالبه میکنه چون من تکلیف ندارم. اگه من تکلیف به مهلت دادن داشته باشم دیگه اون معنا نداره بگه آقا به من مهلت بده انقدرم بهت سود میدم. مثلا تو نگی من باید مهلت بدم چون قرآن گفته فنظرتون الی میسره. پس اگر من تکلیف به مهلت دادن داشته باشم دیگه جا نداره اون طلب کنم. به هر حال اون امهالش وقتی که مثل یک کسی که عرض کردم هنوز تا سررسیدش مونده، طلب کردن معنی نداره. ما وقتی فنظرتون باید مهلت بدیم دیگه این که اون بیاد مطالبه بکنه بی‌معنا میشه. بله خب اون که پیشنهاد میداد از این جهت بود که احساس میداد باید پرداخت کنه. یعنی چون خودش رو مدیون میدید که الان باید پرداخت بکنه، میمد پیشنهاد میداد، ولی وقتی بدونه که نه ما مهلت داریم ولو به حکم آیه قرآن، دیگه نیاز به پیشنهاد نداره. خب این احتمال یه مقداری قرینه میخواد، یعنی اینکه این آقا فقط به خاطر این قضیه اومده و الا اساسش اینه که نکنید اگر متن روایت در ذهن شریفتون باشه میگفت به من مهلت بده تا من بهت سود بدم. خب مهلت بده که تو مهلت داری به اصلا تصریح به اصال داشت. روایت عبدالله ابن سنان بود، سألته عن رجل لی علیه مال و هو مؤثر، اصلا تصریح به اصال. ما به اون بحث که استناد نکردیم، ما به اون روایتی استناد کردیم که تصریح به اصال داشت. عرض کردم روایت عبدالله ابن سنان بود. خب این قرینه میخواد که به این دلیل بوده.
نه استدلال ما داریم میکنیم که این روایت استدلال داریم میکنیم باید ما دلیل داشته باشیم برای اینکه این حتما مؤثر بوده و از این ما باید استدلال میکنیم
مؤثر بوده دیگه. سألته عن رجل لی علیه مال و هو مؤثر.
خب دست از اون ظهور آیه شریفه بعد به واسطه این روایت باید دلیل بیاریم که این روایت در مورد مردی بوده است که مؤثر بوده و نه بخاطر خوش حسابی کار کرده.
اصلا خوش حسابی نداره. رجلن ان رجلن لی علیه مالون و هو مؤثر فشترا بیعن من رجلن الا عجل. من میگم این کاری میکنم، میگم خب توی بدهکار برو بدهی من ضامن بشو. اتفاقا این بحثی که خود منم اقدام میکنم مطالبه اون هم نیست، این روایت عبدالله ابن سنان که تصریح به اصاره. کار خوبی که هست، شما تمکن دارید کار خوبی. اون در فرض مطالبه ایه، این در غیر فرض مطالبه. فرض کنید که یا آقای متمکنه درسته، به شما مغروزه، یا آقا به من مهلت بدی، خب تقاضای مؤمن شما اجابت کن. ولی این مؤثری که در آیه هست بدون مطالبه اوست، استحباب رو میفهمه دیگه، مستحب است حتی بدون مطالبه من بهش زنگ بزنم آقا تو که فردا باید بدی تو بدی، من به پنج ماه دیگه مهلت دادم. مطالبه باشه میشه تقاضای مؤمن از باب قضای حاجت مؤمن، امثال اینها از عناوین دیگه میشه مستحب. در غیر این صورت نفس این عمل بدون مطالبه او دارای استحبابه. بسیار خوب، دیگه تو این بحث مطالبمون گفت. مطلق دین یا مطلق بیع؟ جریمه دیر کرد یا فنظرتون الان؟ فنظرتون مطلق دین، فنظرتون الان میسره مطلق دین. ما در ارتباط با اینکه ربا در مطلق معاملات و معاوضات یا خصبه قبلا صحبت کردیم. آره این آیه ناظر به مطلق دین نه خصوص قرض. فنظرتون الان میسره هر دینی رو مستحب به مهلت داده. تأثیر مالی از طرف حاکم در فرض عدم تمکن تأثیر معنا نداره دیگه. در فرض عدم تمکن ما الان همه استدلالمون بنابر شرط ضمن عقد بود که شرط مخالف با کتابه یا شرط مخالف با کتاب نیست، ولی اگر قرار باشه از باب تأثیر مالی باشه، تأثیر برای کسی که غیر متمکنه معنا نداره چون غیر متمکنه، اما برای کسی که از اول اعثار داشته و با علم به عدم اجرای تعهد و عدم تمکن از اجرای تعهد پول قرض گرفته، چرا تعذیر مالی معنا داره؟ به نظر ما یا قدر متقن آیه کسی است که بعد از مدیون شدن مؤثر شده، یا قدر متقنش اینه، یا انصراف در این داره که به هر حال شامل کسی میشه که بعد از مدیون شدن مؤثر شده، نه کسی که قبل از اون تعهد قبل مؤثر بوده. اونی که با اعثار یه تعهدی رو میپذیره از تحت این آیه به انصراف خارجه. یه کسی از اول میدونه که نمیتونه قرض میگیره، نمیتونم ادا کنه، این دیگه فنظرتون الا میسره نیست، هم تعذیر میتونه بکنه حاکمونو، هم میشه جریمه برای اون بود که جریمه هم در حقیقت یه زمان مالیست برای اون، چون از اول این آقا چی میفهم؟ هیچی بره زندان مسئولیت شو پذیره. اون که قرض میکنه که بقیه هم بدبخت میکنه، یعنی بعضی ها به خاطر عدم توانایی مالی خودشون یه جوری دست درازی به اموال مردم میکنن. دست درازی به اموال مردم یک شکلش همینه که شما میرید از کسی قرض میگیرید و پول او رو میدید به طلبکار خودتون و باز او رو در یه مشکل جدید ایجاد میکنید. از این جهت حجم بدهی ها روز به روز زیادتر میشه، تعداد افراد گرفتار بیشتر میشه. باید بگه به طلبکار خودش بنده هیچی ندارم، هیچ توانایی ندارم، خلاصه ما هستیم و وضعیتی که هست. این احتمال ها باید احتمال های عقلایی باشه. احتمال های غیر عقلایی که وقتی به یه عقلی بگی من اومدم همچی کاری کردم یا بر اساس این نکته این احتمال رو دادن بهت میخندن، این احتمال ها کافی نیست. اینجا هم میشه تعذیر مالی کرد، هم شاید فنظرتون الا میسره معلوم نیست کار خیلی خوبی باشه، چون به این افراد که مهلت میدید سبب میشه دوباره هم باز بقیه رو اینقدر بدبخت میکنه.
مشکل اساسی
چی میفهمید؟
مشکل اساسی که همین بحث اصاله حل نشد، چون اگه داشته باشه که معمولا میده دیگه، معمولا این که
نه، ما الان مؤثرینی میگیم که از قبل از دینشون.
خلاصه بحثی که این مشکلی که ما تنظیر مالی حلش کردیم چه به جریم دیگه که در غیر قرص خیلی بس سمره بیرونی نداره
بیخوابیشون. یه اشکال درستان که
یعنی شما میفهمید اگه فنظرتون رو مستحب بدونیم، چون گفتیم جریمه دیر که معنا داره تعذیر هم معنا داره، اینو میفهمید؟ بعد دیگه فرقی بین جریمه و تعذیر نیست. نه نیست، نه اینکه مشکل حل نشد، تفاوت بین این دوتا نیست. یعنی نا کنید یه کسی که میدونه ولو مؤثر هم بشه، این به هر حال ممکنه که جریمه بشه. البته ما عرض کردیم اعصار در اسنا تعذیر نداره، ولی اعصار در اسنا میشه جریمه دیر کرد ازش گرفت، چون فنظرتون الا میسره مستحب بود، شرط مخالف قرآن نبود. پس تعذیر معنا نداره، چون این آقا لا یکلف الله نفسا الا وسعها، الان شما میخواد تعذیر کنید برای مسئله‌ای که متمکن نیست، ولی جریمه دیر کرد معنا داره، چون شرط ضمن عقد بود، شرط ضمن عقد بود و این شرط هم مخالف با کتاب نبود. وقتی مخالفت با کتاب نداشت، شما به مقتضای اون شرط میتونید از او جریمه دیرکرد بگیرید. پس تفاوت تعذیر و جریمه اینجا وجود داشت. آدمایی که میتونن قرض رو ادا کنن، نه پول دارن. به هر حال آدم اگه پول داشته باشه که قرض نمیگیره. انسانهایی که متمکن از ادا دینن، یعنی من الان پول ندارم ولی یه سال دیگه که دارم خب من قرض میگیرم، ولی یه کسی که هیچ امکان اجرای تعهد نداره، اون معلوم نیست قرض گرفتنش کار درستی باشه، مثلا نمیتونم پرداخت کنم. علم یا احتمال و اغلایی نه مشکلی نداره. عرضمون اینه نکنید، مهم اینه که اون زمانی که شما متعهد میشید و دینی رو بر ذمه میگیرید، لحظه اداء دین شما توانمند از اجرای تعهد هستید یا نیستید، یا باید علم داشته باشید یا باید به هر حال احتمال عقلایی بدیم. یعنی مثلا من یه منابع مالی دارم که اون منابع مالی حساب میکنم، مثلا یه بدهی از یه کسی دارم، دو ماه قبلش گفته میدم، خب من رو حساب میکنم، منم به شما میدم. یه مالی دارم الان نمیتونم نقد کنم، 4-5 ماه زمان میبره تا نقد کنم، این 4-5 ماه رو مهلت میخوام که مال خودم رو نقد کنم. یا کاسبم، من دارم درآمد کسب میکنم، خب این چند ماه کار میکنم، از درآمد پول شما رو میدم. یعنی من باید یه محلی برای تأمین داشته باشم، ولی تعهدی که من هیچ گونه توانایی بر ایفای تعهد ندارم، از اول کارم اشتباهه. از این جهت این انسان قابل تعذیره، یعنی اصلا دولت اسلامی میتونه تعذیر کنه یه کسی که از اول تعهدی رو پذیرفته که خودش میدونه که نمیتونه این تعهد رو انجام بده، به خاطر این تعذیره. اون اعصار به معنی اعصار ما نیست، اعصار یعنی نیاز به قرض گرفتن، اون اعصار لغویه نه اعصار اصطلاحی. اعصار لغوی اینه که میگن شما زمانی قرض بگیرید که واقعا نیاز دارید. مثلا فرض کنید بنده ماشینی دارم، ماشینم هم خوبه، پول ندارم یه ماشین بهتر بخرم، میرم قرض میگیرم یه ماشین بهتر میخرم. میگن این قرض گرفتن خودش مکروه. چرا؟ چون شما برای یه چیزی قرض گرفتید که نیاز نبود. پس قرض گرفتن هرچی نیاز شما بیشتر بشه، کراهت قرض گرفتن کمتر میشه. نه، مؤثر منظور ما کسی است که توانایی اجراء تعهد رو نداره. منظور ما از مؤثر اینه. درسته، ولی خب اون تعهدی رو میکنه که نمیتونه اجرا کنه. یه کسی بدهکاره، منم عرض کردم دیگه، اگه علم داره یا احتمال و عقلایی داره که بتونه، اون دیگه از محل بحث ما خارجه دیگه. من دو سه بار تکرار کردیم اینو. یه کسی که در لحظه تعهد یا علم داره میتونه انجام بده یا احتمال و عقلایی میده، این دیگه در مورد بحث ما نیست. ولی اون کسی که یقین داره نمیتونه اینو بده، یا آقایی که 100% مفلس و ورشکسته است و هیچ امید و عقلایی به این که پول دستش بیاد نداره، بعد میره از دیگری قرض میگیره، حالا سررسیدش که میرسه میگه من مؤثرم. خب تو از روز اول مؤثر بودی و میدونستی که نمیتونی. خب این آقا نه تنها این که خودش گرفتار بود، دیگری رو هم گرفتار کرد. این قابل تعذیره. بسیار خوب. اما بحث بعدی ما، بحث بعدی ما مستثنیات رباست. ربا با تمام حکم شدیدی که خداوند متعال برای او مقرر کرده است، اما مواردی در روایات از این حکم استثنا شده. اون چه که من میخوام براتون بخونم باب 7 از ابواب رباست، که تمام موارد مستثنیات ربا در این باب 7 اومده، مواردی که ربای در این موارد حرام نیست. اونو اشاره کردیم در ضمن بحث که خسارت حتما حکم قضایی میخواد و باید تقویم بشه و میزان خسارت به صورت کلی خسارت قابل گرفتن نیست. اونو گفتیم در ضمن بحث، عمدش هم اون دو وجهی بود که رفتیم. بسیار خوب، این میشه بحث مستثنیات ربا. پس باب 7 از ابواب ربا. اما روایت اول باب 7 محمد ابن یعقوب عن حمید ابن زیاد عن حسن ابن موسی الخشاب عن ابن بقاح عن معاذ ابن ثابت عن عمرو ابن جمیع عن ابی عبدالله علیه السلام. این روایت رو مرحوم کلینی نقل کردن. محمد ابن یعقوب حمید ابن زیاد رو قبلا هم مکرر داشتیم. این آقای حمید ابن زیاد واقفی است، اما توثیق صریح داره. حسن ابن موسی الخشاب هم که ثقه است، ابن بقا هم ثقه است. معاذ ابن ثابت مهمله. ما عرض کردیم به مهملین اعتماد میکنیم از باب اصالت و وصاله. عمرو ابن جمیع ضعیفه. مرحوم نجاشی تصریح میکنن که ایشون ضعیفه. عن ابی عبدالله علیه السلام. پس این روایت به نظر ما مشکلش عمرو ابن جمیعه. به نظر آقایان دیگه مشکلش هم معاذ بن ثابت هم عمرو بن جمیه. معاذ بن ثابت چون توثیق نداره، عمرم چون تضعیف داره. اونایی که توثیق رو لازم میدونن، معاذ هم چون توثیق نداره موجب ضعف روایت. به هر حال روایت علی جمیع المبانی ضعیف است الا این که ضعف سند منجبر به عمل اصحاب بشه. پس ما باشیم و این روایت سندش ضعیفه، اما اگر مشهور به این روایت عمل کرده باشن، ضعف سند منجبر به عمل اصحابه. نه انجبار قبول نداره. عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال امیر المؤمنین علیه السلام لیس بین الرجل و ولده ربا و لیس بین السید و عبده ربا. امام صادق از حضرت امیر علیه السلام نقل کردند که حضرت فرمودند نیست بین مرد و فرزندش ربا و نیست بین سید و بنده او ربا. خب لیس بین الرجل و ولده ربا، حضرت میخوان بفرمایند که بین انسان و فرزندش ربا نیست. یک معنیش اینه که پس اگر آدم ربا گرفت حرام نیست. لیس بین الرجل و ولده ربا نفی حکم است به نفی موضوع. نفی حکم به نفی موضوع یعنی حکم ربا بین اون چه که مرد و فرزندش انجام میدن وجود نداره. اما حضرت حکم رو چجوری نفی کردن؟ به نفی موضوع، یعنی گفتن ربا نیست. ربا به لحاظ لغوی یعنی سود گرفتن. خب یعنی نمیشه پدری از فرزندش سود بگیره؟ چرا؟ پس نفی موضوع حقیقتاً نیست، چون حقیقتاً بین انسان و فرزندش ممکنه ربا تحقق پیدا کنه. یعنی آدم پول بده از بچهش هم سود بگیره. پس نفی حقیقی نیست. نفی چیه؟ نفی تنزیلیه. نفی تنزیلی و تعبدی ناظر به چی میتونه باشه؟ ناظر به حکم میتونه باشه. مثل لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام. لا ضرر و لا ضرار ضرر رو منتفی نکرد تکوینن، هیچ ضرری وجود نداره، بلکه ضرر یا ضرار رو منتفی کرد تشریعن یا حکم او رو منتفی کرد. درسته؟ اینجا لیس بین الرجل و ولده ربا یعنی حکم ربا وجود نداره، ولی خود ربا که وجود داره. ربا یعنی سود گرفتن. پس در حقیقت نفی حکم است به لسان نفی موضوع. خب این یه تفسیره. سید مرتضی گفته که اتفاقا به عکس این معنا میده، لیس بین الرجل و ولده ربا یعنی نباید پدر از فرزندش ربا بگیره، نباید سید از عبدش ربا بگیره. دقیقا شما به عکس معنا میکنید. چطور شما همچی معنا میکنید؟ ایشون میفهمن که این از موارد جملات خبریه در مقام انشاء است. لیس بین الرجل و ولده ربا مثل فلا رفسه ولا فسوقه ولا جدال فی الحج. فلا رفسه ولا فسوقه ولا جدال فی الحج یعنی اشکال نداره شما در حج جدال کنید، رفس و فسوق داشته باشید، یا نه جمله خبریه است اما حکم داره تحریمی رو بیان میکنه، مفادش یه جمله انشایی است. ایشون میفهمن لیس بین الرجل و ولده ربا مثل فلا رفس ولا فسوق ولا جدال فی الحج، یعنی در حقیقت داره تحریم میکنه خدا ربای بین ولد و فرزند و بین سید و عبد. خب پس مرحوم سید مرتضی در قول اولشون در اون مسائل موسلیاتشون که حالا آدرس رو عرض میکنم خدمتون، در اونجا مرحوم سید مرتضی ابتداعا قائل به این شدن که اشتباه معنا میکنید، لیس بین الرجل و ولده ربا در حقیقت به معنای تحریم رباست بین پدر و فرزند. دیگه حالا مثال های مختلفی هم ایشون مطرح میکنه، جملات خبریهی که از اوی حکم الزامی میفهمیم، مثل و من دخله کان آمنا، من دخله کان آمنا، ظاهرش جمله خبریه است. هر کس وارد حرم بشود در امان است، اما واقعش چیه؟ واقعش حکم انشائی است. من دخله کان آمنا یعنی هر کس وارد حرم بشه باید در امان باشه، یعنی ضرر زدن یا ارعاب یا جنگ کردن در حرم جایز نیست. اینو میفهمن؟ این از قبیل همه مواردی است که ظاهرش جمله خبریه است، واقعش جمله انشائیه است. لیس بین الرجل و ولده ربا، یعنی نباید ربا باشه، نه اینکه ربا جایزه. این مطلبی است که سید مرتضی فهمید. چی میفهمه؟ نه دیگه، ادله تحریم ربا که همه رو میگیره. حالا عرض میکنم، البته ایشون بعد از این نظر خودشون برگشتن فقط به خاطر اجماع، یعنی بازم ایشون نظرش اینه که این ترکیب معناش نهی از رباست. تنها دلیلی که سبب شد من از نظر خودم برگردم عبارت بود از اینکه اجماع برخلاف این وجود داشت. این حرف سید در انتصار. اون حرف اولی که خوندم رسائل سید مرتضی جلد 1 صفحه 181 بود، در انتصار صفحه 442 الانتصار فی انفرادات الامامیه ایشون از این نظر برگشته و در اونجا ایشون فرموده است به خاطر اینکه اجماع وجود داره بر عدم حرمت ربای بین والد و ولد، دیگه ما از این حرف صرف نظر کردیم. اون رسائل سید مرتضی جلد 1 صفحه 181 بود، بعدی کتاب انتصار ایشون صفحه 442. از ظهور ایشون از ظهور به خاطر اجماع رفیت. البته حالا در ادامه بحث تقریبا وجه کلام سید مرتضی روشن میشه. خب پس لیس بین الرجل و ولده ربا مشهور فقهای امامیه یا اجماع فقهای امامیه غیر از سید مرتضی، حالا ابن جنید هم بهش استنادی میدن، من کلام ابن جنید اسکافی رو هم نقل میکنم، غیر از مرحوم سید مرتضی میگن که نه، لیس بین الرجل و ولده ربا یعنی حرام نیست ربا، یعنی جایز ربا گرفتن. مشهور برای استظهار خودشون یه استدلال دیگه هم مطرح میکنن، میگن که خب اگر این روایت ناظر به تحریم ربا باشه ما که روایت لازم نداریم، این همه ادله در تحریم ربا وجود داره، چه خصوصیتی داره والد و ولد یا سید و عبد که باز دوباره بگن حرامه؟ خب حرام که همه آیات و روایات گفتن حرامه. این به عنوان شاهدی بر استظهار مشهوره. مشهور میخوان بفهمن اگر قرار باشه لیس بین الرجل و ولده ربا ناظر به حرمت ربا باشه، خب حرمت ربا رو که همه ادله گفتن دیگه، والد و ولد خصوصیتی نداره، امام بفهمن سید و عبد خصوصیتی نداره، پس حتما یه مطلب تازه‌ای رو میخوان بگن، اون که این همه ادله هست و به عمومیت خود شامل والد و ولد و سید و عبد و همسر و اینا همه میشه دیگه، همه این مستثنیان. پس این نشون میده که یه حرف جدیده. اون حرف جدید چی باید باشه؟ باید عدم حرمت باشه. این شاهدی است که مشهور برای استدلال خودشون میارن. شاهد دیگه هم روایاتی است که اصلا امام میفهمن ربا میگیریم ازشون، یعنی اصلا تصریح و اخذ است دیگه، یعنی جا برای این شبهه باقی نمیمونه. پس قرینه خارجی که وجود داره، یعنی اون روایاتی که ازش استفاده میکنن برای این که ما این رو اخذ میکنیم، این خودش دلیل بر چیه؟ دلیل بر اینه که لیس بین الرجل و ولده ربا معناش معنای جوازه. البته همه این حرفایی که ما میزنیم ممکنه بگید خب این روایت که ضعف سندی داشت دیگه، ولی چون همین ترکیب در روایت سه هست که روایت سه به لحاظ سند تصحیح شده دیگه ما همه حرفا رو داریم اینجا میزنیم، اونجا دیگه تکرار نمیکنیم. پس هر جا در روایات ما این ترکیب بود معناش همینه که داریم عرض میکنیم دیگه تکرار نمیشه. البته بعضی از فقها رو این عبارت بحث کردن، لا ربا بین الوالد و الولد، حدیث لیس بین الرجل و ولده رباست. بعضی از فقها کلی بحث کردن در عبارت لا ربا بین الوالد و الولد، حالا آدرس هم خواهم داد که اصلا همچی تعبیری ما در روایات خودمون داریم یا این تقریبا مستفاده از همین لیس بین الرجل و ولده رباست، اونو عرض خواهم کرد. ولی به هر حال چه لیس بین الرجل چه لا ربا بین الوالد و الولد، همین بود بحثش که خدمتون گفتم. هنون میاد، هنون همه روایت رو میخونیم، ما کل روایت بابو میخونیم یکی یکی خدمتون عرض میکنم. خب بحث بعدی که وجود داره این نسبت به حکم بود، لیسه یعنی داره حضرت میفرماید که جایز است ربا گرفتن یا میفرماید حرام است ربا گرفتن. مشهور میفرماید که معنیش اینه که جایز است ربا گرفتن، پس حکم جواز ازش اثبات میشه و ادله که عرض کردن. خب لیس بین الرجل و ولده ربا اگر دلالت بر جواز بکنه نسبتش با ادله حرمت ربا چیه؟ نسبتش عام و خاصه یا حاکم و محکومه؟ نسبتش حاکم و محکومه. چرا نسبتش حاکم و محکومه؟ چرا عام و خاص نیست؟ اون ادله عامن، این خاصه، این فقط خصوص والد و ولد رو میگه، اونا همه موارد رو میگن. چرا نسبت عام و خاص نیست؟ چون لسان لسان حکومت، لسان لسان تخصیص نیست، تخصیص لسانش با لسان حکومت فرق میکنه. خب لسان حکومت چه لسانی است؟ لسان تنزیلی است، لسان تفسیری است. حضرت در این روایت میخوان بگن اصلا بین رجل و فرزند او ربا نیست، نمیگن ربا هست ولی حرام نیست. ما عرض کردیم تخصیص اخراج و حکمی است، یعنی وقتی که این آقا رو ما میپذیریم که عالم است اما حکم عالم رو نداره میشه تخصیص. ولی لسان این روایت لسان چیه؟ اخراج موضوعیه نه اخراج حکمی. پس ما میخوام بگیم این اصلا از ربا خارجه، نه اینکه ربا هست و حرمت نداره، این لسان لسان حکومته. دیگه کلن در موارد تنزیل چه توسعه چه تزییق تعبدیه، یعنی ما وقتی توسعه میدیم یا تزییق میکنیم یعنی تعبدن این کارو میکنه شاره. بسیار خوب، لیس بین الرجل و ولده ربا. اینی که میخوام عرض بکنم آیا تفاوتی میکنه که ما نسبت بین دو دلیل رو مثلا تخصیص بدونیم یا حکومت بدونیم؟ یعنی نتیجه عملی هم داره که بگیم این حکومت یا تخصیص؟ دیگه چی؟ یعنی دلیل حاکم از هر از دلیل محکوم آره؟
دلیل خاص به ملاک از حقیقت مثلا بعضی جا از آم آبی اساس شده تصدیل زنده تو حکومت حاکم همیشه
مقدمه، ولو از هر بر دلیل محکوم هم نباشه. پس دلیل خاص باید از هر از دلیل آم باشه. البته اونجا ادهی گفتن همون خاص بودن از حقیقته، یادتونه گفتن این که میگیم دلیل خاص ازهره صرف خاص بودن خودش سبب ازهریت میشه، دیگه نیازه به یک دلالت دیگه نداره. خب فرق دیگه هم وجود داره، یعنی ما اثبات کنیم که اینا نسبتشون حاکم و محکومن یا عام و خاصن. ما در حاکم و محکوم نسبت سنجی نمیخوام، ممکنه حاکم و محکوم و خصم وج باشن، ولی خاص عام حتما باید چی بشه؟ باید خاص مطلق و عام مطلق باشه. پس اگر دو تا دلیل حاکم و محکوم باشن ممکنه حاکم و محکوم اصلا نسبتشون اون خصم منوج باشه، ولی اگر نسبت بخواد عام و خاص باشه اون خصم منوج هم دیگه رو تخصیص عموما نمیزنن، موارد جزئی و اندکی است که تخصیص میزنن. بسیار خوب، پس نسبت این روایت و ادله هم نسبت حاکم و محکومه. خب آیا با توجه به حکم ربای قرآن که انقدر قلاز و شداده، میتونه خبر واحد بیاد اون حکم رو تخصیص بزنه یا حاکم بشه؟ یعنی فأذنوا بحرب من الله و رسوله، یعنی یه حکمی که در این درجه از غلظت و اهمیته، آیا این حکم قابل تخصیص به خبر واحد یا تقدم خبر واحد به ملاک و حکومت هست یا نیست؟ این خودش یه بحثیه. البته این کبرا در علم اصول پذیرفته شده است که تخصیص قرآن به خبر واحد، و اینم پذیرفته شده است که نسخ قرآن به خبر واحد امکان نداره. پس تخصیص و پذیرفتن، نسخ هم نپذیرفتن. اما حکم قرآنی در هر درجه ای از شدت باشه، بازم خبر واحد اونو میتونه تخصیص بزنه یا نه خبر واحد نمیتونه تخصیص بزنه. حکومتش هم همینه، یعنی در هر درجه ای از شدت و غلظت باشه، آیا خبر واحد میتونه حاکم باشه بر حکم قرآنی یا نمیتونه؟ با توجه به اینکه ربا فأذن و به حرب من الله و رسوله هست، آیا میتونه این روایت لیس بین الرجل و ولده ربن بیاد بگه که نه جایزه، یا نمیتونه بگه؟ بعضی از فقهای متقدم ما به خاطر همین قصه قائل شده بودن که نه، مجوزی بر این قضیه نیست، ضمن اینکه روایت هم دلالتش تمام، یعنی با توجه به تمامیت دلالت روایت، اما به خاطر غلظت و شدت این حکم در قرآن، خبر واحد نمیتونه حاکم یا مخصص اون حکم باشه. اگه خبر واحد بخواد مخصص و حاکم او باشه، باید حتما خبر هم به لحاظ سند و کسرت به حدی باشه که بتونه مقدمه بر قرآن بشه. بله دیگه، باید تأملاتی از این دست داشته باشه. حالا من اقوال فقها رو مطرح میکنم، ولی خواستم به کبرای این مسئله اشاره کنم که آیا این میشه مثل همون عام آبی از تخصیص، یعنی وقتی که یه حکمی دارای یک درجه از شدت است میشه همون آبی از تخصیص. ما چرا میگیم یه عامی آبی از تخصیصه؟ میگم در درجه از شدت و غلظتی که نمیشه تخصیصش داد. خب فأذنوا بحرب من الله و رسوله رو میشه تخصیص داد؟ یعنی جنگ با خدا و رسول همه جا مشکل داره، الا والد و ولد، الا سید و عبد، الا زن و شوهر، میشه یا نه؟ یا بگیم مثلا این حرب نیست اصلا، این مسئله ایست که محل تأمل. خب حالا فرمایشون آقایون رو عرض میکنیم، خواستم به کبرای اصولیش اشاره کنم. اما بحث بعدی که وجود داره، چند تا سوال در این عبارت وجود داره، لیس بین الرجل و ولده ربن. سوال اول اینه که ولد کیه؟ به کی میگن ولد؟ خب مطمئنن فرزند نسبی صلبی ولده. فرزند نسبی در برابر فرزند رضایی، درسته؟ خب بچه آدم و صلبی باشه، یعنی همون فرزند خودمون، نه فرزند فرزندمون. بله، پسرم که مطمئنن اینه، البته دختر پسر حالا در حکم ولد اینم بحث میکنه. خب پس فرزند نسبی و صلبی ذکور که قطعا ولده، پس قدر متیقن لیس بین الرجل و ولده ربن همینه که فرزند نسبی باشه، صلبی باشه و ذکور باشه. اما آیا غیر از اینا هم ولدن یا ولد نیستن؟ آیا ولد به دختر هم اطلاق میشه یا به دختر اطلاق نمیشه؟ آیا ولد به فرزند رضایی اطلاق میشه یا اطلاق نمیشه؟ آیا ولد به نوه آدم هم اطلاق میشه یا اطلاق نمیشه؟ آدم میتونه بگه نوه ما ولد ماست یا نمیتونه بگه؟ این سوالاتی است که وجود داره. اما در ارتباط با دختر و پسر تقریبا آقایون اتفاق نظر دارن که ولد هم شامل دختر میشه و هم شامل پسر میشه، فرق نمیکنه. اونی که از انسان متولد شده و به وجود اومده ولده، خواه دختر خواه پسر. پس در صدق کلمه ولد نسبت به دختر تقریبا ندیدم مناقشه ای کسی بکنه. البته سوالشو مطرح کردن ولی گفتن نه دیگه اولاد فرق نمیکنه که اولاد ذکور باشه یا اولاد اناث باشه، الا اینکه بعضی از فقها گفتن ولد در بعضی از زمانها و در بعضی از منطقه ها در میان عرب ها به ولد ذکور انصراف داره. گفتن ولد به حسب لغت ما یتولده، اما عرب ها در بعضی از مناطق یا در بعضی از عصرها وقتی میگن ولد یعنی فرزند پسر. آیا این استعمال سبب میشه که ما بگیم لیس بین الرجل و ولده ربن، انصراف به استعمالی داره که فیما بین بعضی ها هست که ولد یعنی فرزند ذکور، یا موجب انصراف نمیشه؟ پس گفتن که ما در بعضی از مناطق ولد رو میگن و منظورشون فرزند ذکوره، در اقاری، در وصایا، در اوقاف، وقفهایی که میکنن منظور از ولد فرزندان ذکوره، فرزندان اناث نیست. خب حالا این استعمال سبب بشه که این روایت هم انصراف داشته باشه، منظور از ولد دختر باشه نه پسر. خب دیگه وقت تموم شد، ادامه بحث بفرمایید. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.